هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من. نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زه. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در این برنامه سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب نبرد تیله ها به قلم سید احمد حسینی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای حسینی، نویسنده این کتاب، و جناب آقای امین خرمی، کارشناس و منتقد برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی، سلام ما رو پذیرا باشید. به برنامه خودتون سیم و زر بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام، خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ، دوستداران همنشین و معنوس با یار مهربان، خاصه علاقمندانی که سیم و زر رو برای شنیدن انتخاب کردن، عرض درود، ادب و احترام دارم و بسیار خوش سعادتم که بار دیگر همراه هستم و هم کلام و همنشین با شما با یکی دیگر از کتاب ها و همنشینی با یار مهربان. همچنین سرکار خانم ساختبار، عرض درود، ادب و احترام دارم محضر شما و امیدوارم که گفتگوی امروز هم مورد توجه عزیزان شنونده قرار بگیره.
خیلی متشکرم که این بار هم ما رو همراهی میکنید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای حسینی که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای حسینی سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
بنده مرد سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما و خوشحالم که این برنامه حضور دارم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاس فراوان. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. سید احمد حسینی متولد 1362 در بلوچستان پاکستان است که در حال حاضر ساکن شهر قم است. وی علاوه بر تحصیل دروس حوزوی در رشته ادبیات فارسی مقطع کارشناسی نیز تحصیل کرده است. وی چندین کتاب شعر و داستان را به زبان اردو ترجمه کرده و در چندین جشنواره فرهنگی داخلی و بین‌المللی حائز رتبه نخست شده است. آقای حسینی پیش از آن که نویسنده مطرحی باشد، شاعر شناخته شده است و به شهریار پاکستان و ایران معروف است. وی در اکثر قالب‌های شعری از مثنوی و رباعی و دو بیتی تا شعر نیمایی و به ویژه غزل خوب از عهده برآمده و در سه شکل دینی و مذهبی، اجتماعی و انقلابی و سیاسی و منطقه‌ای مضمون شعر خود را ارائه داده است. و حالا در ادامه برنامه سیمازر همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگویشون رو با جناب آقای حسینی میشنویم. آقای خرمی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. سرکار خانم ساختبار، آنچنان که از زبان شما هم شنیدیم در این برنامه قرار است که درباره کتاب نبرد تیله ها به قلم جناب آقای حسینی بزرگوار، سید علی اکبر حسینی نیشابوری بزرگوار در حقیقت صحبت بکنی. من ابتدا خدمت ایشون عرض درود و ادب و احترام دارم. جناب حسینی، هر جوری که خودتون صلاح میدونید یک معرفی از کتابتون داشته باشید برای اون دسته از عزیزانی که ممکن است تا این لحظه کتاب شما رو تبرق نکرده باشن، یک خط روایی از این اثر بفرمایید. ما اینو فتح بابی برای گفتگوی اصلیمون قرار میدیم. ام بفرمایید.
عرض کنم که هر نویسنده دوست داره که اون زمان کودکی خودش رو یه جوری توی آثارش بیاره. الان گاهی توی یک اثر یه جاهای از اثر مثلا برمیگرده به زمان کودکی خودش، یک گاهی هم اینطوریه که کل اثر مربوط میشه به زمان کودکی خودش.
بله بله.
نبرد تیله ها هم رمانی هست که کلن برمیگرده به زمان کودکی بنده و دوستان و اطرافیانم و رمانیه که یعنی بدون ذکر اون زمان، بدون ذکر زمان کودکی اصلا شکل گرفتنش امکان پذیر نبود. این در واقع جمعی از خاطرات خوب و شیرین و تلخ بنده است که اون اتفاقات تلخی در پاکستان افتاد، در کویت افتاد، اونا رو در بر میگیرد و اون اتفاقات خوبی که زمان بچگی ما همیشه میگیم که زمان قدیم چقدر خوب بوده، اونا رو در بر میگیره. و این نبرد تیله ها اسم گذاری روان باز خوب دلیل خاصی داره که اسم این رو نبرد تیله ها گذاشتم، که اگر در خلال گفتگو در این مورد اشاره نشد دوست دارم که
نه حتما ارجای خواهیم داشت به دلیل نامگذاری در حقیقت این اثر. و دوستان عزیزان، چنان که از زبان جناب آقای حسینی بزرگوار هم شنیدیم، تجربه زیست شده شخص ایشون در دوران کودکی از حداقل روایت این رمان استوار بر این مسئله است و قهرمان نوجوانی که در پاکستان در حقیقت زندگی میکنه به راحتی میتوانیم ارجاع بدهیم که خود جناب آقای حسینی هم از اهالی در حقیقت کشور پاکستان هستش. اما چه شد جناب حسینی عزیز که شما در میان تمامی مقاطع زیستتون برای قلمی کردن این رمان دوران نوجوانی رو انتخاب کردید به خلایی است که در میان ادبیات داستانی ایران برمیگرده که ما کمتر ادبیات نوجوانانه داریم، یا احساس میکردی شاید بهترین مقطع زندگیتون برای قسمت کردن با مخاطبانتون، مخاطبان حوزه ادبیات منظورم هستش، دوران نوجوانی شماست با همه این فراز و فرودها، سختیها و شیرینیهایی که بهش اشاره داشتید؟
ببینید، ما وقتی معمولا رمانهای نوجوان رو میبینیم، کودک و نوجوان رو، معمولا اون قهرمان رمان کسی، خود راوی معمولا نیست، یه شخصیت سومیه، یه شخصیت دیگه‌ایه و هیچ کسی به نظر من اندازه خودش کسی دیگه رو نمیشناسه. اگه
بله،
راوی
بله.
باشه، خودش قهرمان داستانش باشه، خودش شخص اولی داستانش باشه، چیزا رو خیلی بهتر و راحت‌تر میتونه توضیح بده، خیلی بهتر میدونه و خودش رو خب یه شناخت کامل از خودش هر انسان نسبتاً داره. برای همینه که بعد زمان کودکی و نوجوانی خب به نظرم اینطوری میومد که هم مربوط میشه به اون داستان اصلی که من لابلای این خاطرات میخواستم اونو به تصویر بکشم، همین که یه قشر بیشتری رو که میتونه در بر بگیره که این رمان دیگه فقط رمان برای بزرگسالان نیست، چون یک بخشاش برمیگرده به کودکی های بنده، بخشاش برمیگرده به نوجوانی ها و قشر بیشتری رو برمیگیره و از این جهت دوست داشتم که اینطوری نوشته بشه.
بسیار عالی. خب من این تمنا رو دارم جناب حسینی، ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید. از سرکار خانم ساختبار هم درخواست میکنم که برشی از رمان نبرد اسیله ها رو با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنن تا بیشتر با حس و فضا و روایت این اثر دوستان نازنین آشنا بشن. در بازگشت گفتگوی ما ادامه خواهد داشت.
ماه مبارک رمضان در شهر ما بسیار پر رونق و پر رفت و آمد بود. هم روزهایش و هم شبهایش زندگی و روح عجیبی داشت. پر از احساس معنوی و عبادت بود. پر از احساس همدلی و دوستی بود. مردم حواسشان به همدیگر بود که کسی مشکلی نداشته باشد و اگر دارد آن را رفع کنند. در این ماه از هیچ مغازه و خانه‌ای صدای آهنگ نمی آمد. اگر هم صدایی می آمد یا صدای قرائت قرآن با صدای عبدالباسط بود و یا صدای نوحه با صدای ندیم سرور. این کاری بود که همگی از سر رضایت انجام می دادند و هیچ اجباری در کار نبود. انگار در این ماه مبارک همه خدا را خیلی نزدیکتر به خودشان حس می کردند و از هر کار بدی شرم داشتند. بعدها خواندم و شنیدم که هر سال در ماه مبارک آمار سرقت، کشتار و حتی بمب‌گذاری ها نسبت به ماه‌های دیگر بسیار پایین می‌آید. انگار خلافکارها نیز در این ماه مبارک توبه می‌کردند و تا حدودی دست از کارهای خلاف خود می‌کشیدند. آنچه شنیدید بخشی از کتاب نبرد تیله‌ها به قلم سید احمد حسینی بود که تقدیم حضور شما شنوندگان محترم کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش دوم از گفتگوی ایشون رو با جناب آقای حسینی نویسنده این کتاب در برنامه سیم و زر میشنویم. بفرمایید.
بی نهایت سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. اما جناب حسینی عزیز، بخش دوم گفتگو رو به همان نام این اثر ارجاع بدیم و با این آغاز بکنیم. نبرد تیله ها، از زبان شما بشنویم چرا این نام و عقبه و پشتوانه انتخاب این نام چیست؟ بفرمایید قربان.
تیله اینجا یک نماد هم هست، چون توی داستان اونجوری که داستان پیش میره سه نفر هستن که یکیش خود راویه و دو تا از این شخصیت های داستان دو تا از دوستانشون هست، یعنی یکیش بزرگ میشه شهید میشه، یکیش هم که بزرگ میشه مثلا و عضو گروه های تروریستی میشه، خلاصه اونم از بین میره و به خاطر همین نماد اون دو نفره. حالا نبرد تیله ها، این تیله معمولا توی داستان دوستان میبینن که یکیش به رنگ قرمزه اون ابری که داخل تیله هست، یکیش رنگ قرمزه که همون رنگ شهادت هست و یکیش هم رنگ مشکیه که همون رنگ تروریست و تروریسم و اینجور چیز هست. که این هم نشون میده که اون زمان کودکی رو نشون میده و هم تیله بازی یه چیز مرسوم و معمول بین همه ملت ها هست که خیلی راحت میشه باشه ارتباط گرفت و هم این ابرهای داخل تیله خب خودش یه چیز نمادینه که نشون میده مثلا شهادت و تروریسم اینو. خلاصه از این جهت من خواستم که اسم این کتاب رو بذارم نبرد تیله ها.
بسیار عالی. با توجه به اینکه احساس میکنم بخش سوم گفتگوی ما کمی مفصولتر خواهد بود، یک بار دیگه از سرکار خانم ساختبار این تمنا رو دارم برای پیش مقدمه فصل سوم برشی دیگر از نبرد تیله های جناب آقای حسینی رو با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنم تا وارد بخش سوم و پایانی گفتگو بشیم.
در در این ایام کاسبی پکورا، جلیبی و سمبوس هم اوج می گرفت که از مهمترین منوی سر هر سفره به حساب می آمدند و در کنار شربت روح‌افزا یا جام شیرین رونق بخش سفره افطار بودند. پکورای پیاز، پکورای سیب زمینی و پکورای فلفل که هر فرد خانه به میل خودش مقداری از آنها را بر می داشت و پس از اینکه روزه‌اش را با یک عدد خرما همراه یک لیوان شربت و یا چای شیر و یا چای سلیمانی شیرین همان چای سیاه باز می کرد، در مرحله دوم پس از تحمل گرسنگی در طول روز یک دل سیر پکورا و سمبوسه می خورد. خانوم ها پس از اینکه روزهشان را باز می کردند، سری دست به کار شده و برای غذا آوردن به سمت آشپزخانه می شتافتند که معمولاً در حیات خانه قرار داشت و با اتاق غذاخوری یا حیات که در تابستانها حکم اتاق غذاخوری را داشت، فاصله زیادی داشت. اما قبل از اینکه غذا را سر سفره بچینند، 3-4 پرسی غذا برای همسایگان می فرستادند که این نیز جزئی از فرهنگ محل آن روزهای ما بود. آنچه شنیدید بخشی از کتاب نبرد تیله ها به قلم سید احمد حسینی بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا همراه میشیم با امین خرمی و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون جناب آقای حسینی میشنویم. آقای خرمی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم اساختبار و آنچنان که عرض کردم در بخش سوم شاید تمرکز بیشتری در ساحت گفتگو با رویکرد تخصصی خواهیم داشت. خب جان حسینی بزرگوار، در کنار اشتراکات فرهنگی فراواری که میان دو ملت ایران و پاکستان وجود داره، چه از نظر مذهبی چه از نظر اقلیمی جغرافیایی و حتی آداب و رسوم زیست این دو ملت، به هر حال باید پذیرفت که تغییرات فرهنگی و تفاوت‌هایی هم که در این میان وجود داره غیر قابل چشم پوشی است. اما شما روایت و زبانتون رو بر حوزه ادبیات، ادبیات فارسی و مخاطبان هدفتون رو هم، مخاطبانی که در ایران حضور دارن، در حقیقت انتخاب کردین. تا چه حد تطبیق پذیری قلم شما به عنوان کسی که به هر حال در پاکستان متولد شده، زیست یافته و پرورش یافته آنجا هست، تلاش شده که وامدار به همان فرهنگ باشه، و تا چه حد برای اینکه مخاطبان خودتون رو بیشتر جذب کنین سعی کردی که برخی از مواقع قلمتون رو به سمت فرهنگ ایرانی در حقیقت بچرخونی؟ من بیشتر با نقاط افتراق و حالا اشتراکی که این بار به واسطه قلم شما صورت گرفته شما رو هدف قرار میدم. هم بفهمید.
خب ببینید، اشتراکات که اینقدر زیاده که این کتاب رو هر کی بخونه خیلی جاها هست که تو خود ایران این اتفاقات داره میفته.
بله بله،
اتفاقات فرهنگی بین پاکستان و ایران به خاطر همسایگی و هم این رمان برای جایی که نوشته شده کویته، یعنی شهر بلوچستان، شهر مرکزی بلوچستان پاکستان. باز دوباره میشیم بلوچستان که خب باز یکیه، یعنی هم بلوچستان ایران از نظر فرهنگ با بلوچستان پاکستان خیلی نزدیکه و هم هدفمند این کار شده، یعنی قابلای راضی یا نویسنده چایی کرده که اون اشتراکات به رخ بکشه و نشون بده که ما چقدر به هم نزدیکیم. از اون طرف هم اختلاف هایی که خوب وجود داره باعث میشه که یک مخاطب ایرانی وقتی این اختلاف ها رو میبینه انگار حس میکنه که مثلا دفته توی کشور دیگه همجوری که ما سفرنامه میخونیم، با اون سفرنامه در واقع داره طریق کتاب از طریق اون اثر داریم سفر میکنیم به کشور دیگه. اینم لازمه که مثلا اختلافا رو ببینه. این اختلاف به این معنی نه که یه چیزی منفی باشه، اختلاف این معنی که یه چیزی جدیدتری برای مخاطب داره و مخاطب هر کتابی که میخونه باید یه چیزی جدید هم علاوه بر داستان گیرش بیاد و آشنایی بیشتری با اون فرهنگ که اون کتاب در اون فرهنگ نوشته شده. زبان فارسی هم خب زبان وسیعه و هدف از نوشتن این کتاب که میتونه در زبان اردو خلق بشه و به زبان فارسی ترجمه بشه، ولی خب این به زبان فارسی خلق شده به خاطر همینه که امروز ما ببینیم که گستره زبان فارسی جدایی از خود ایران، افغانستان، تاجیکستان و خیلی از جاهای هند و پاکستان داستان دربر میگیره.
بله بسیار عالی. و بخش دیگر از پرسش رو در کنار اینکه من کاملا فهمون شما رو تایید میکنم، حال در مقام خواننده این اثر خودم رو قرار میدم، واقعا این هم اشتراکات و هم افتراقات فرهنگی دوستان عزیز شنونده که جام حسینی هم بهش اشاره کردن به بخشی از جذابیت این اثر هم دامن میزنه، الزاما نه با آن نگاه اغراق‌آمیز که بگوییم ما دو جهان متفاوت رو زیست میکنیم، خیر، اما شاید همون روایت مثلا سفری که جناب حسینی بهش اشاره کردند برای هر کدوم از ما، حالا چه خواندن سفرنامه چه تجربه زیسته خودمون، برخی از رگه هایی که بازیافته از دانش فرهنگی و تجربه فرهنگی جناب حسینی به عنوان نوجوانی در کویته پاکستان یا همون حالا بخش بلوچستان پاکستان بوده که با ما قسمت کردند، گاه رگه های جذابی رو چه بخش فرازهاش و شیرینی ها چه بخش فرودها و خیهاش. اما جناب حسینی پرسش پایانی من بیشتر بر دامنه مخاطبان هدف شما استواره و بازخوردهایی که دریافت کردید، حال این بازخوردها میتواند در گعده ها و جمع ها و نقد های ادبی باشه، یعنی از صاحبان قلم نویسندگان یا عموم مخاطبان که با شما در حقیقت یا به واسطه ناشر در حقیقت نظرشون رو به شما انتقال دادن، جمعی آراء مخاطبان که به دست شما رسیده با چه روی کردی بوده؟ توانسته بودن ارتباط برقرار بکنن یا نقدی داشتن؟ خوششان آمده یا نه خیلی راحت تر؟
والا این چون اولین رمانی بنده بود و من راستشو بگم خیلی انتظار نداشتم که این رمان با استقبال روبرو بشه. بله. ولی الحمدلله بازخوردی که داشتم خیلی خوب بوده و منو امیدوار کرده که برم مثلا دوباره سمت رمان دیگه.
بح بح.
و یه چیزی در مورد یه نکته یه که اکثر دوستانی که این رو به من گفتن من میخوام اینجا منتقل کنم، گفتن که یکی از نکات مثبت این رمان این هست که هر فصلش هم جداگانه یک داستان برای خودش داره، هم به فصلهای گذشته و آینده، ولی یعنی یک سری تکاملی داستان در فصلها وجود داره که اگر یک فصل شما بعد از کل داستان در میریزه، ولی همون یک فصل رو از باز کنید یک فصل رو بخون این رو داستان کوتاه هم خوندید، گفتن این شده ما خیلی جذاب بوده که این کتاب رو جدا کردیم که به عنوان یک رمان بشه خون، به عنوان یک کتاب داستان کوتاه میدید داشتن این فصل رو باز کنید همون رو بخون.
بله به حال این ساختار اپیزودی که شما دارید میفرمایید جزء فصل‌ها و ساختارهای شناخته شده هست که یک نخ تسبیح رو اگر دوستان شنونده در نظر بگیریم بخش‌های مختلف یا دانه‌های تسبیح خود این تسبیح رو شکل میده و هر کدام از این دانه‌ها میتونه روایتی متفاوت داشته باشه، ساختاری که جناب حسینی هم برای نبرد تیله‌ها انتخاب کرده. بی‌نهایت از شما سپاسگزارم از اینکه دقایق از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار سیم و زر قرار دادید، امیدوارم این تشویق و این ترغیبی که در شما ایجاد شده برای نگارش خلق اثری دیگر هم هرچه سریعتر جامعه عمل بهش بپوشانید و ما در آینده نزدیک اثری دیگر رو به قلم شما در مقام خواننده مطالعه بکنید و بهترین ها رو برای شما جناب حسینی آرزومندم. بزرگواری شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم. خدا نگهدار. از شما هم سحر خانم ساختبار بی نهایت سپاسگزارم بابت این وقتی که در اختیار من قرار دادید، امیدوارم دوستان عزیز هم در همنشینی با نبرد تیله ها در کنار تجربه دو جهان متفاوت زیست شده ایران و پاکستان و این رگه های آشنای به قول معروف ارتباطات فرهنگی و گاه بازنمایی آنچه که می توانیم اون رو ما مربوط به فرهنگ کشور دیگر بدانیم که تا چه حد می توانیم با اون ارتباط برقرار بکنیم یا نه، که همه اینها در قالب نگاه نماد پردازانه قلم آقای حسینی در نبرد تیله ها مورد توجهشون قرار بگیره و تا فرصت شنیدن بعد از شما سحر خانم ساختوار و دوستان عزیز هم خداحافظی میکنم. یا علی، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای خرمی که این هفته هم در کنار ما بودید و یاریگر ما، و همینطور تشکر میکنم از شما جناب آقای حسینی که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه حاضر شدید. سپاس فراوان.
سلامت باشید.
از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ هم به سبب همراهیتون با برنامه سیم و زر بی نهایت سپاس گذاریم. تا برنامه آینده بدرود.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خرید کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جذاب.
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برنده خوش شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه.
هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگردت باشه، حتی تو گل و باشه.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند.
سومین جشنواره ملی صدای سخن.
ویژه پاسداشت زبان فارسی.
بخش‌های جشنواره.
بخش اصلی در 5 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار.
فضای مجازی و رادیو نما.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش مردمی.
مهلت ارسال آثار تا 30 تیر 1403.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: به خدا سوگند علی یک لشکر در راه خداست. این شجاعت اوست. حالا همراه ما بیایید و شبهای علی را تماشا کنید. از زبان یکی از دوستان نزدیک حضرت امیرالمؤمنین می شنویم. ایشان از حضرت علی برای معاویه تعریف می کند. معاویه: باید شبهای آن علی شجاعی را که آتشی در کام دشمنان است ببینی. ریشش را به دست گرفته روی زمین می غلطد و مثل مار گزیده ناله می کند و می گوید:
آه از راه دور و کمی بضاعت و وحشت آینده.
بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، هم اکنون ازتون دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید با عنوان سرزمین من، که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه شبکه